به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اعتراض‌های گسترده و ضد حکومتی در ایران در واکنش به کشته شدن مهسا امینی. فراخوان سراسری و مردمی که با وجود جو سنگین امنیتی و سرکوب تا همین لحظه خیابان‌ها را ترک نکردند. هزاران دانشجو از دانشگاه‌های برتر کشور با شعار آزادی حق ماست، ژینا اسم رمز ماست، دومین روز از جنبش جدید دانشجویی را رقم زدند. کسبه و بازاریان در تهران و چندین شهر با شعار بازاری با غیرت، حمایت حمایت به سیل معترضان پیوستند. و ایرانیان خشمگین از حضور رئیسی در نیویورک هم خود را برای تجمع گسترده مقابل مقر سازمان ملل آماده می کنند. آغاز 77th مجمع عمومی سازمان با سخنرانی دبیر کل آن. گوترش توافق اتمی با جمهوری اسلامی را دور از دسترس خواند، اما گفت همچنان امیدوار است. سه روز از به خاک سپردن مهسا امینی در سقز می گذرد، اما این بار نه تنها خاک، آتش خشم مردم عزادار به سطوح آمده را سرد نکرده، بلکه موج جدید و بی سابقه اعتراض‌ها به نهادهای حکومتی در ایران ادامه دارد. ماموران امنیتی و انتظامی با سرکوب گسترده و خشن معترضین 10 نفر را در شهرهای مختلف به ویژه غرب کشور بازداشت کردند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس کشته شدن 3 تن از معترضین را تایید کرده. با وجود سرکوب سنگین معترضین از مشهد تا تبریز و اردبیل، از قم تا همدان، زنجان و قزوین، شیراز تا بندرعباس و کرمان تا همین لحظه خیابانها رو ترک نکردند. معترضینی که شعارهاشون درسته کلیت نظام رو نشانه رفته، اما در چند روز گذشته میتوان گفت مهمترین خصیصه جمهوری اسلامی که در طول این سالها شیرازه این حکومت رو تشکیل داده، اونها رو خشمگین‌تر از همیشه کرده. دروغ و جعل واقعیت. گزارشی از نازنین معمار.
نگاه کن چه بنری زدن، به 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 به، دمشون گرم خدا وکیلی.
ژینا یا مهسا امینی باید امروز زنده می بود. همانطور که پدر او در گفتگو با روزنامه هم‌میهن می گوید، اگر زودتر به بیمارستان فرستاده شده بود، الان دخترش زنده بود.
بعد از اونم تو پازگام که نگهش داشته بودن 115 آورده بودن، 115 45 دقیقه اونجا فیلمشون دادن، فقط دوره بر خودشون میچرخیدن، یعنی عکس العملی کاری نمیکردن براش.
اون یعنی 45 دقیقه طول کشید از اون موقعی که افتاد
داخل همون محوطه میچرخیدن، اصلا نمیدونستن چیکار کنن. بعد از اونم اول استقلالی میکنه، اگه زود بهش میرسن یا زود میرسن به مرحله نمیشد، یعنی خون مغزش حداقل میرسن به ضرر مغزی نمیشد.
مهسا دختری بود مثل میلیون ها زن و دختر دیگر که گشت ارشاد روزانه آسایش حضور در خیابان را از آنان می گیرد. این فیلمی است که پلیس منتشر کرده. رئیس پلیس تهران می گوید به سرعت به حال مهسا رسیدگی شده.
پرستار و بهیار پلیس که مقیم اونجاست، کار در احیا از همونجا شروع میشه و تقریبا فکر کنم 7 دقیقه 8 دقیقه بعد همکاران ما باز درخواست آمبولانس میکنن.
حرفی که امجد امینی پدر مهسا رد میکنن. پدر مهسا میگوید دخترش را نه تنها دیر که بدون همراه به بیمارستان فرستادند و به پرستارها گفتند در خیابان پیدا شده.
اورژانسی که میبره بیمارستان به پرستارات با من صحبت کردن، پرستارا گفتن اصلا آقا این بی نشون بود، ما نمیدونستیم. گفتیم آقا این چی کار کنیم، این مال کیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد مشخص نبود، خوب بود داداش باهاش بود، داداش هم کتاب بیمارستان رو پیدا کرده و رفته اونجا. اونا فهمیده اون موقع به من زنگ زدن گفتن آقا یه دختری رو آوردن اینجا، ولی اصلا من پیداش نمیکردم.
پدر مهسا در گفتگو با رویداد 24 گفته وقتی به بیمارستان رفته نمیگذاشتن دخترش را ببینه. امجد امینی گفته تمام سر و بدن مهسا را پوشانده بودند تا کبودی های بدنش را نبیند. او گفته به هزار بدبختی توانسته کبودی های پای دخترش را ببیند و پرستاران بیمارستان کسرا گفتند آنقدر دیر مهسا را به بیمارستان انتقال دادند که کاری از دستشان بر نمی آمده. کشته شدن او قلب ایران را فشرد. قلب زنانی که ممکن بود جای مهسا باشند. قلب مردانی که ممکن بود جای پدر یا برادر مهسا باشند. قلب همه آنهایی که فکر می‌کنند مهسا یکی از آنهاست. در دانشگاه، بازار، خیابان، این بار زنان سردمداران این اعتراضند. زنانی که بیش از 40 سال است از حقوق خود محروم شدند و مردان دیگر تماشاچیان خاموش نیستند. نیروهای امنیتی آسمان شب را به صدای گلوله مزین می کنند و جمهوری اسلامی یک قطر را با کشتاری دیگر سرکوب می کند. اما فریاد بغض و خشم همچنان در سراسر ایران جاری است. نازنین معمار، لندن.
هر لحظه تعداد شهرهایی که به این اعتراض سراسری پیوستن زیاد میشه. از هر یک از شهرهایی که روی نقشه با هم میبینیم از صبح ما ده ها ویدئو دریافت کردیم تا همین لحظه‌ای که دارم با شما صحبت میکنم. تهران، کرج، همدان، اصفهان، گرگان، کرمانشاه، بیرجند و خرم‌آباد. علاوه بر این تمام شبکه‌های اجتماعی هر یک با انتشار تصاویر بیشمار از لحظه آغاز اعتراضات امروز تا همین لحظه که هوا تاریک شده دقیقه به دقیقه اعتراضات رو پوشش دادن. آخرین تصاویر سالی رو با هم ببینیم.
مامور رو گرفتن دارن میزنن. ماشاءالله به غیرتتون.
امروز 29 شهریور همدان.
مشهد بخونه شهریور.
گرگان، مردم رو میزنن.
شهریور 1401 کرمانشاه.
همکارمون مرتضی کاظمیان رو در استودیو همراه خودمون داریم. سپاس آقای کاظمیان که در برنامه امروز حضور پیدا کردین. یک موج گسترده از اعتراضات رو شاهد هستیم، یک خشم عمومی رو، یک عزای ملی رو. دلیل اصلی این همه خشم و پیوستگی اعتراضات رو شما در چی میبینید؟
ببینید، جنبش ها محصول بحران در شرایط زندگی مردم هستن. این معترضانی که الان در شهرهای مختلف به خیابان آمدن از وضعیت موجود ناراضی‌اند، خشمگین‌اند و برای تفریح یا سرگرمی به خیابان نیومدن. به نوعی دارن ریسک میکنن، یه خطری رو میپذیرن برای تغییر وضعیت خودشون. دارن مبارزه میکنن برای بهبود وضعیت زندگی خودشون، به خاطر اینکه با یک نظامی روبرو هستن که اون نظام نه فقط درش یک فساد و تخلف مالی 92 هزار میلیارد تومانی به راحتی رخ میده و واکنشی نشون نمیده. ماها مردم رو معلق نگه می‌داره در رابطه با مذاکرات اتمیش، فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای داره، داره بودجه مملکت رو صرف کشورهای دیگه میکنه، پروژه‌های اتمی یا نظامی و فعالیت‌های موشکی خودش میکنه. بلکه علاوه بر همه اینها و علاوه بر وضعیت اقتصادی که برای مردم به وجود آورده و باعث شده یک محرومیت نسبی پیشرونده در کشور شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی شهروندان هر روز امکانشون برای دسترسی به ایده‌آلاشون کمتر بشه به خاطر مشکلات اقتصادی و همزمان اون افق‌ها دور از دسترس بشه برای اونها. در یک چنین وضعیتی با همه این فشارها باز هم سبک زندگی شهروندان رو تحمل نمی‌کنه. یک دختر جوانی رو به خاطر اینکه پوششش برخورنده است برای چند تا مأمور بازداشت می‌کنه و پیکر بیجانش رو تحویل خانواده میده. و در یک چنین وضعیتی به ویژه که جامعه بی‌اعتماد به نهادهای حکومتی، در موارد مختلف دیده که بهش دروغ گفته شده، حقیقت تحریف شده، وارونگری شده، پنهانکاری شده، یک مصداقش همون سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و در همین مورد حتی حاضر نیست تصاویر سی تی اسکن جمجمه قربانی رو.
یعنی در تمام موارد ما یک الگوی مشابه داشتیم، پنهانکاری، دروغ و
تحریف،
در نهایت سرکوب.
و تمام این فاکتورها، تمام این وضعیت، یعنی بحران ساختاری، نارضایتی مردم از وضع موجود و اینکه یک جامعه جنبشی به تعبیر سعید مدنی، جامعه شناسی که همین شرایط رو تحلیل کرده بود و 6 ماه پیش به جای اینکه قدر ببینه بازداشت شد، روانه زندان شد. یک جامعه جنبشی که در اون جامعه جنبشی طبیعتاً هر امر اجتماعی تبدیل میشه به امر سیاسی، مردم واکنش سیاسی نشون میدن، اعتراض‌ها گسترش پیدا میکنه، تراکم اعتراض‌ها بیشتر میشه. این اتفاقی است که حالا شاهدیم، یعنی شهروندان ناراضی روانه خیابان میشن. نه فقط این کم نمیشه، بلکه شاهدیم امروز دیگه بحث یک اعتراض مثلا قومی یا طبقاتی رو هم شاهد نیستیم. در شهرهای مختلف، در تبریز، اردبیل، مشهد، بیرجند، بندرعباس، کرمان و یک لایه اجتماعی هم فقط نیستن، جوانان معترض به وضع موجودن، زنانی هم که معترضن، جامعه‌ای که دنبال تغییره، به خاطر اینکه شاهد یک موج فزاینده ای از اعتراض به حکومت هستیم که فراتر رفته حالا از بحث حجاب اجباری یا اعتراض به گشت ارشاد، بلکه تغییر ساختار رو مطالبه میکنه.
اگر اجازه بدین یه تعدادی از آخرین تصاویر رو که به دستمون رسیده با هم ببینیم، برمیگردیم ادامه گفتگو.
پیام شمالی مینیبوس ماموراتی صدا
باور نکردنی آقای کاظمیان، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. تا این لحظه رؤسای سه قوه واکنش نشون دادن، تعدادی از مقامات ارشد کشوری، اما آقای خامنه‌ای به کشته شدن یک دختر 22 ساله اینطور و با این موجی از اعتراضات و خشم مردم تا این لحظه هیچ واکنشی نشون نداده. چرا به نظرتون؟
نه تنها واکنش نشون نداده، بلکه جالبه به شکل معنیداری امروز اعضای جدید یا ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام رو معرفی کرده. یعنی نشون میده که رهبر فقط به فکر ادامه ساختار قدرت با مصالح خودش و البته به شیوه های خودش، یعنی تکیه به سلاح، سرکوب و سانسور هستش و بی‌اعتنا نه فقط به جان باختن یک دختر جوان که مطابق سنت شیعی، اون روایت مشهوری که از امام علی هست هفته واکنش نشون داده بود به کندن خلخالهای یک پیرزن یهودی و گفته بود اگر بمیره فردی به نوعی نمیشه مؤاخذش کرد، سکوت کرده، بلکه حتی به این اعتراضهای گسترده هم واکنش نشون نمیده. البته گفته شده فردا قرار یه دیداری داشته باشه، اما میشه پیش بینی کرد که دوباره واکنش آقای خامنه‌ای همونی باشه که از قبل بوده، یعنی در ظاهر یک تفکیکی صورت بده بین کسانی که انتقاد میکنن یا اعتراضات قانونی دارن با کسانی که حالا اونها رو آشوبگر میدونه، مرتبطشون کنه با خارج، ردپای سرویس‌های امنیتی دشمن کلید واژه محبوبش رو ردیابی کنه، در حالی که شاهدیم در این تصاویر یک جنبش اعتراضی خشونت پرهیز که شعارش ایجابیه، شعار میده زن آزادی زندگی، مطالباتی داره که کاملا زندگی محوره و تغییر سبک زندگی خودش رو داره تغییر میکنه. البته طبیعتا این مطالبات اجتماعی همچنان که در تصاویرم هست طبیعتا در گزارش‌ها تبدیل میشه به یک مطالبه اجتماعی، چون مشخصه که همه راه‌ها ختم میشه به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده میشه یا حتی شعار علیه مشتبه خامنه‌ای. چرا؟ چون نظام جامعه جا افکار عمومی پاسخ نگرفته از رهبری که 33 سال سکوت کرده و حتی به پرسش‌ها در رابطه با موروثی شدن حکومت، جانشینی پسر خودش داره بی‌توجهی نشون میده. به این معنا باید منتظر ادامه سرکوب ها باشیم. به نظر من یک مکسی کردن نهادهای امنیتی ببینن این اعتراض‌ها قراره چگونه ادامه پیدا کنه. در این صورت با انگشت اشاره خود آقای خامنه‌ای طبیعتاً حمله و سرکوب خونین به نظر میرسه تشدید بشه، اتفاقی که در مقاطع قبلی مثل جنبش سبز، مثل آبان 98 یا واکنش به اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی یا اعتراضهای دیگه هم شاهد بودیم.
رویه همیشگی حکومت. سپاس از حضورتون در برنامه. تصاویر بعدی نشون میده چطور بازاریان در تهران، البته چند شهر دیگه، با فریاد مهسا جان روحت شاد، بازاری با غیرت، حمایت حمایت، دست از کسب و کار هم کشیدن.
بازار تهران 29 شیر.
امیر یحیی آیت اللهی، پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی از برلین با ما هستند. وقتتون بخیر. این نخستین بار نیست که شاهد برخوردهای گشت ارشاد با زنان و حتی جان باختن اونها در بازداشت هستیم. چه نکته متفاوتی در کشته شدن مهسا امینی وجود داشت که باعث بروز اعتراضهای در این سطح و تا این حد گسترده شد؟
درود بر شما و بینندگان محترمتون. چیزی که به نظر میاد این وضعیت فعلی رو کمی متمایز میکنه از انبوه نقض حقوق بشری که هر روزه تو ایران اتفاق میفته، حتما یک بخشیش کرد بودن مهسا بود و اینکه کردها از روز اول انقلاب تحت سرکوب شدید بودن، تحت تبعیض شدید بودن مثل همه اهالی ایران، ولی به ویژه بابت اون بچه سکتاریستی یا فرقه‌گرای این حکومت، در واقع بابت اینکه اونها اهل تسنن بودن، بابت اینکه اونها خیلی زود به اصطلاح یک مقاومت جدی و بر علیه حکومت تازه تأسیس خمینی شکل دادن، و اینکه یک دختر بی پناه بود در به اصطلاح حاکمان فعلی ایران، ام القرای جهان اسلام. ولی چیزی که به نظر میاد در واکنش‌های این چند روز خیلی خیلی برجسته است و تو شعارها هم خیلی واضح و روشنه، اینه که به تعبیری که توی ادبیات سیاسی به کار میره، مردم ایران در حال ترمیم و بازسازی اون چیزی هستن که بهش میگیم خیال اخلاقی یا مورال ایمیجینیشن. این خیال اخلاقی از میانه بحران سیاسی سال 56 که در واقع اون اتحاد ضد شاه شکل گرفت، به این خیالواره جمعی ایرانیان درباره اخلاق، درباره امر اخلاقی تجاوز شد. از سینما رکس، سپس از اینکه توی گزارش‌هایی که راجع به راهپیمایی‌هایی که در واقع اتحاد اسلامیست‌ها و گروه‌های خلق شکل می‌دادند، اینها زن‌ها و کودکان رو می‌ذاشتن صف اول راهپیمایی‌هایی که در واقع تقریبا همشون هم بدون برخورد جدی از سوی حکومت همراه بودن، ولی اینها از همون روز اول در واقع سپر انسانی یکی از اهدافشون بوده و کاملا نگاه ابزاری به انسان. نسل فعلی ایران داره این خیال اخلاقی رو ترمیم میکنه، این توی شعارها کاملا نمود داره و مفاهیمی مثل وظیفه، مثل تعهد. شما ببینید در حدود 50 سال قبل این مفاهیم مثل هنرمند متعهد، مثل روشنفکر متعهد، اینها کاملا تو حصار ایدئولوژی خلقی و اسلامی بود. نسل‌های فعلی ایران دارن این مفاهیم مثل تعهد ملی، مثل وظیفه شهروندی، اینا رو دارن از این حصار اسلامی خلقی در میارن و این مفاهیم الان مثلا تعهد، وظیفه، هم سویه ایرانی به خودش گرفته و هم سویه سازگار با اخلاق جهانی. یعنی تعهد در پندار نسل‌های کنونی ایران هم ملی هست و میهن پرستانه و هم کاملا سازگاری داره با شالوده‌های تمدن فعلی که این رژیم به خاطر وجه اسلامیش و شرکای سابق این رژیم به خاطر اون وجه خلقی یا مارکسیستی یا ضد کاپیتالیستیشون کل نظم جهان رو یک چیز شر می‌دیدن که باید این رو از بن نابود کرد. نسل‌های فعلی کاملا راهشون جداست.
آقای آیت اللهی، با وجود این همه اعتراض به نظر نمیسته جمهوری اسلامی قصدی برای عقب نشینی از مسئله حجاب اجباری داشته باشه یا حتی استفاده از گشت ارشاد، یعنی در این حد هم نمیخواد عقب نشینی بکنه، دلیل این همه اصرار چیه؟
ببینید این رژیم بسیاری در این سالها گفتند که در واقع جمهوری اسلامی حتی حاضر برای اینکه تو قدرت بمونه به اصطلاح مغازه های آبجو فروشی اسلامی باز کنه و از حجاب کوتاه بیاد، ولی این رژیم نشون داد که یک پکیجی به عنوان انسان ایدئال اسلامی اینها از روز اول در واقع عرضه کردن و تا روز آخر هم پاش خواهند ایستاد با تمام جنایت هایی که به اصطلاح برای این انسانسازی به تعبیر روح الله خمینی یا اون جامعه آرمانی شیعی انجام دادن، تمام خیانت ها و جنایت ها، ولی پای این خواهند موند، چون که شما اگر از الف کوتاه بیایید باید تا ه و ی و تا آخرش باید برید و این مثل یک دومینو رو خواهد داد و جمهوری اسلامی میدونه که اگه سد حجاب بشکنه اون موقع تا در واقع انهدام مجموعه ساختار این توتالیتاریسم دینی و این تمامیت خواهی آخوندی مردم پیش خواهند رفت و همین اتفاق داره میفته. یعنی الان دیگه فقط کسی حجابشو در نمیاره، حجابو در میارن و ضد تمامیت نظام جمهوری اسلامی شعارهای بسیار بسیار روشن داره سر داده میشه.
سپاس از شما آقای آیت اللهی، پژوهشگر فلسفه علوم سیاسی از برلین. به باور بسیاری یکی از مهمترین ویژگی‌های این دور از اعتراضات در پی مرگ مهسا امینی پیوستن هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور به جمع مردم، خیزش دوباره جنبش دانشجویی.
بار دیگر نشان داد که ستم و استثمار علیه زنان در نظم کنونی تمامیت جان و هستی آنها را هدف قرار می‌دهد. گشت ارشاد که در ماه‌های اخیر خشونتش بیش از پیش نمایان شده است. دیدید دیگه، فیلمش اومد، یه مادری بود جلوی ون گشت ارشاد التماس میکرد دخترم رو نبرید، دخترم مریضه. گشت ارشاد که در ماه‌های اخیر خشونتش بیش از پیش نمایان شده است، ارتباط بسیدی با اشکال مختلف سرکوب سیستماتیک زنان، همچون محروم کردن زنان از حق پایان خودخواسته بارداری، قوانین مرتجعانه خانواده، نابرابری های دستمزدی و استثمار مضاعف در محل کار و غیره دارند.
آزادی حق ماست، اینا اسرار ماست. آزادی حق ماست، اینا اسرار
همراه میشیم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. شبتون بخیر جناب رحمانی، ممنون از اینکه در برنامه امروز شرکت کردین. خیلی کوتاه و خلاصه بپرسم، مردم با اینکه میدونستن چیزی جز سرکوب در انتظارشون نیست و تصاویری که داریم دریافت میکنیم حاکی از یک سرکوب سنگینه، چطور میشه و چه کار میشه کرد که هزینه سرکوب رو برای حکومت بسیار بالا برد؟
ببینید اتفاقی که زمیکر افتاد با این شعاری که از دانشگاه وارد خیابان شد، زن زندگی و آزادی نمید. شما یه نگاه روزه زندگی یه شاهد هستید، ما الان چهار زن داریم، یه خیابانی شبکه های اجتماعی دانشگاه و خارج کشور. اگر این چهار دل بتوانند گرچند شعار استراتژی
باشد. یک صدایی رو ما در خلال صحبت شما میشنویم، ممکن اون صدا رو قطع بفرمایید چون رو کیفیت صداتون مکالمتون تاثیر گذاشته.
ما این صدا الان قطع شد، من این خانه ما متاسفانه نزدیک این مترو این صدا الان قطع شد.
خیلی بهتر شد. بله
ببینید، اگر ما بتوانیم این چهار ضلع خارج از کشور، دانشگاه، یابان و شبکه های اجتماعی رو گرد چند شعار استراتژیک و هم نزدیک کنیم با توجه به اختلافات، میتوانیم این صدا رو بلندتر کنیم، چون واقعا ایران کشوریست آبستن حوادث. منطقه ما باید دستاوردهای ملموسی هم به جامعه ارائه بدیم. وقتی این چهار تا با هم نزدیک بشن، به نظر من هزینه سرکوب بالا میره. ما توانستیم ببینید این جمهوری اسلامی که زورش برسه شلیک میکنه، اینکه آب میپاچه، نه که کار درستی میکنه، از ترسش داره آب میپاچه، اگر به توانی شلیک میکنه. پس اگر بشود این چهار ضلع رو به هم نزدیک کرد و شعار ببینید، وقتی شما شعار زن زندگی و آزادی نوع مبارزه با انقلاب 57 فرده، این یک شکلی از مبارزه مدنی است که تیزهوشی خودش میکرد، از منظر نان و منزلت میخواهند به آزادی سیاسی برسند. این یک استراتژی دیگه ای و تدارک باید دید. ببینید اینجا دیگه احزاب سیاسی نباید بار جامعه مدنی باشن، باید بار از جامعه مدنی بردارن. این مدنیت منتشر باید میتواند نماینده ها خود رو پیدا کنه. کسی نباید این تظاهرات رو مصادره کنه، باید رشدش بده. وقتی رشد پیدا کرد، اون وقت همه میتوانند ازش برخوردار شن. من معتقدم صحن دانشگاه بسیار نقش داره، تو روشنفکر به میدان میکشه، دانشجو میتواند به این نقشه رو گوناگون پیوند ایجاد کنه و در این حال صحن دانشگاه ادامه خیابانه. خیابان جمهوری اسلامی خیابان مصادره کرده، میگه تک صدایی و تک رنگی. دستی که یه جامعه تک رنگی نمیشود، یک جامعه تک صدایی نمیشود. و ما دیدیم که تمام ایران الان به گونه اعتراض میکنن، منتها ما باید این اعتراضات رو ابعادش بیشتر کنیم تا اینجا که دقت هم داشته باشیم. اینطوری نیست که اینا سرکوب کنم بخوابید دوباره جای دیگه بلند میشه. ولی باید دید ما میتوانیم در چند وحدت استراتژیک چند تا شعار پیش رونده و به دستاورد تدارک ببینیم. این وظیفه لیدرها، رهبران و روشنفکران و دانشجویانه که بتوانند پمپاژ امید و استراتژی مناسب برای این حرکت ها خلق کنند.
یک نمونه اجرایی این رو میتونین با توضیح بدین؟ این رو این اشاره کردین که این چهار زر رو باید به هم نزدیک کرد، خیلی کوتاه چطوری؟
ببینید وقتی که نباید خارج از کشور خیلی قامات جلوتر از این حرکت باشه. ببینید ممکنه ادعی نظام بخوان، ممکنه ادعی نظام رو نخوان، ولی وقتی که شما میایید میگه آقا جان من زن آزادی و آزادی و زندگی میخوام، اینجا نوع حکومت رو مشخص کردی. جمهوری اسلامی با این حکومت کنار نمیاد، ولی شکلش اثباتی است. کسی با این مخالفت کنه خود به خود با جوهر آزادی مخالفت. حالا وقتی شما اینو میگی، دانشگاه هم اینو میگه، شبکه های اجتماعی هم همین تبلیغ میکنن و خیابان عرصه این حضور میشه، معلم و اعتراض رو باید درک کرد، نه باید بار زیادی از معلم خواد، باید شرطه رو باید اعتراض رو درک کرد. اون ما شما این زبانی خلق کنی که همه متوجه بشون وقتی که شما میگی زن، زندگی و آزادی، این یک نظام خاصی میطلبه. هر نظامی نمیده این تشکل بده، منتها شما از منظر اثباتی اومد. وقتی از منظر اثباتی میایی با یک اهدافی مشخص کنید و بگاه مثال دارم میزنم، اون مرجع تقلیدی که میگه من از گشت ارشاد ناراضیم، من وقتی حرفشو قبول میکنم که بیاید بگوید قانون مجازات اسلام، قانون حجاب در مجازات اسلامی باید لغو شود، در غیر این صورت من حرف اونو باور نمی کنم، یه ریاکاری می دانم. شما این توقع میارید که عرصه جامعه، اون آقای متشرعی که می گوید من باید صف خودنو با گشت ارشاد جدا کنم، من میگم تو وظیفه داری بری جلوی میدان توپخانه، اگه دختری سوار فن کردن مقابلش وایستی، در این صورت داری شعار می دی. ببینید ما با یک سری برنامه های اثباتی باید سیاست ها را عقب بزنیم، منطقه باید خواسته ها در این تفاوت یه جاهای همپوشانی داشته باشه، زیاد از هم دور نباشه، و از یه طرف که سعی نکنیم این اعتراضات سیاسی، اعتراضات مدنی به نفع یه جریان مصادرش کنیم. اینا خیلی به همگرایی کمک میکنه. جمهوری اسلامی حکومت مکاریست، اختلاف میندازه، بعد این اختلاف گروه خالفین خودش که همه از هم زخم خوردن تو استفاده میکنه. وقتی مردم تو خیابان میان از این اختلاف ها رو دوست ندارن، باید این اختلاف ها رو نبینن.
بله.
پس شما نیاز به شعارهای اثباتی دارید.
سپاس از شما. تقی رحمانی، فعال سیاسی از پاریس. و اما واکنش های جهانی به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی در ایران. با ادامه اعتراضات در ایران به کشته شدن مهسا امینی، واکنش های جهانی هم بیشتر و بیشتر میشه. در ایالات متحده سناتور باب منندز در توییترش نوشته از دستگیری، ضرب و شتم و قتل این دختر در پوشش قانون ظالمانه حجاب ایران خشمگینه. این عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنا نوشته اقدامات هولناک پلیس اخلاق تنها جدیدترین نمونه از ظلم ویرانگر رژیم ایران بر زنان و همه شهروندان این کشوره. مایکل مک‌کال عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه هم در بیانیه‌ای گفته قتل مهسا امینی به دست پلیس اخلاق در ایران به خاطر نقض قانون پوشش خشم برانگیزه. این نماینده جمهوری خواه نوشته هر رژیمی که به حقوق شهروندانش چنین بی‌اعتنا باشه باید با عواقب جدی روبرو بشه. پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشته بود مهسا امینی باید امروز زنده می بود. در عوض ایالات متحده و مردم ایران عزادار او هستند و از دولت ایران خواست به آزار و اذیت سیستماتیک زنان پایان و اجازه بده اعتراضات مسالمت آمیز برگزار بشه. شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه اعلام کرد مهسا امینی 22 ساله بر اثر جراحات وارده در بازداشتگاه پلیس پس از بازداشت به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری در ایران جان باخت. آنچه برای او اتفاق افتاده غیر قابل قبول و عاملان این قتل باید پاسخگو باشند. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه ای کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد رو عمیقاً تکان دهنده خواند. خشونتی را که منجر به مرگ این دختر جوان شد به شدت محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات فوری برای روشن شدن تمام ابعاد این فاجعه شد. این بیانیه همچنین بر تعهد فرانسه به مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان تاکید کرد. ندا النشیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان تحقیقات مستقل درباره مرگ مهسا امینی شد. او گفت مرگ دلخراش او، ادعای شکنجه و بدرفتاری با او باید فوراً توسط یک مقام صالح مستقل بررسی و تضمین شود که خانواده مهسا به حقیقت و اجرای عدالت دسترسی دارند. خانم النشیف گفت مقامات ایران باید از هدف قرار دادن و آزار و اذیت و بازداشت زنانی که نمیخواهند قانون حجاب را رعایت کنند دست بردارند. جی کی رولینگ، نویسنده مطرح بریتانیایی و خالق مجموعه هری پاتر، با بازنشر ویدئویی از مسیح علی‌نژاد از اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری با هشتگ مهسا امینی نوشت: شجاعت واقعی این شکلی است. اعتراضات اخیر در ایران باعث شده بار دیگر بحث قطع اینترنت توسط حکومت و راه‌های مقابله با آن پیش کشیده شود. ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، در پاسخ به سوالی در توییترش درباره امکان ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به مردم ایران نوشت: این شرکت درخواست معافیت از تحریم‌های مرتبط با ایران را در این زمینه خواهد داد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی کشته شدن مهسا ژینا امینی را محکوم کرد و اعتراض‌ها به قتل او را نقطه غیر قابل بازگشتی برای مبارزه با جمهوری اسلامی توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت نقطه تمایز این اعتراض‌ها با اعتراض‌های پیشین پیشگامی زنانه.
ملت بزرگ ایران، در پی قتل دخترمان ژینا، شما با فراگیرترین اعتراضات پس از آبان 98 نقطه غیر بازگشتی را در راه پس گرفتن میهنمان از رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی رقم زده اید. آنچه این اعتراضات را متمایز می کند پیشگامی زنان شجاع و حق طلب با پشتیبانی و هماهنگی مردان آزادی خواه است که از دانشگاه و بازار تا خیابان‌های سراسر ایران فریاد بلند زن، زندگی، آزادی سر می‌دهند، با هم می‌ایستند و تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه و شکاف بین هممیهنان کردمان و بقیه ملت ایران را نقش بر آب می‌کنند. من به این هوش و شعور و صلابت و دلاوری شما افتخار می‌کنم. شما ملت عزمتان را جزم کرده اید که سرنوشت خود را به دست بگیرید و آینده را بسازید. همیهنانم، هماهنگی طیف‌های متنوع و گسترده‌ای از تشکل‌ها و نیروهای سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، دانشجو و معلم، کارگر و بازنشسته در پشتیبانی از اعتراضات مردم، سرآغاز کمکاری‌ها و نافرمانی‌های گسترده و فلج کننده است که مبارزه ملت را به پیروزی نهایی نزدیک می‌کند. تداوم و فراگیرتر کردن اعتراضات و اعتصابات کلید پیروزی است. ژینا که چشم و چراغ زندگی خانواده اش بود، مظلومانه و بیگناه کشته شد. اما امروز نام او به نماد خشم و همبستگی ملی ما علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده و به ملت قدرت داده است. قدرت ملتی متحد از هر حکومت سرکوبگری نیرومندتر است. عوامل سرکوب، بدانید که سرانجامی جز تسلیم شدن در مقابل اراده ملت ندارید. به نفعتان است که تا فرصت هست به آغوش باز ملت بپیوندید. زن، زندگی، آزادی، پاینده ایران.
در این بین حضور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران در نیویورک با موجی از اعتراض‌ها به دلیل نقش او در نقض گسترده حقوق بشر در ایران به خصوص در جریان اعدام‌های سال 67 مواجه شده. تصاویری ببینیم از ورود ابراهیم رئیسی به محل اجلاس و پرسش خبرنگار ما از او. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در سخنان افتتاحیه‌اش به وضوح و با لحنی تلخ به بحران‌های متعددی که جهان هم‌اکنون با آنها دست به گریبان اشاره کرد و بر لزوم همکاری جهانی برای حل و فصل آنها تأکید کرد. به طور خاص او به مشکلات اقلیمی، جنگ اوکراین و بن‌بست در مذاکرات برجام اشاره کرد.
دنیای ما در حال سوختن هست، مردم در حال آسیب دیدن هستند و افرادی که آسیب پذیر هستند بیش از همه رنج میبرند. سازمان ملل و ایده‌ای که پشت سر اون هست در خطر هست و ما وظیفه داریم که اقدام کنیم و در این حال ما در یک عمل در یک بحران قرار گرفتیم که دنیا خوب عمل نمی کند. جامعه بین المللی یا این اراده رو نداره یا نمی تواند که با چالش های مورد روبرو مقابله نماید و به همین خاطر آینده بشریت در خطر هست و سرنوشت سیاره ما در خطر هست. بحران هایی مثل جنگ در اوکراین و همچنین جنگ ها و درگیری های دیگر در جهان و بحران آب و هوا و همچنین شرایط سختی که در شرایط کشورهای در حال توسعه وجود داره و همچنین سرنوشت دنیا در حال توسعه، همه اینها مشکلات زیادی را نشان می‌دهند. فهرست همچنان ادامه می‌یابد. در این حال مبارزه طلابی و تهدیدهای اتمی همچنان وجود داره و موجب می شود که بی‌ثباتی جهانی افزایش یابد. کنفرانس مرور عدم تکثیر سلاح‌های اتمی و همچنین ایجاد یک توافق اتمی با ایران همچنان دور از دسترس به نظر می رسد.
آرش علایی از نزدیکی محل اقامت رئیسی در نیویورک با ماست. آرش، از فراخوان برای اعتراض و تظاهرات در جریان سخنرانی رئیسی چی میدونی؟
بله، فراخوان‌های زیادی روی اینترنت و روی توییتر وجود داشته. ما دیدیم که سازمان مجاهدین خلق فراخوان‌هایی داره برای اعتراضاتی در اطراف هتل محل اقامت ابراهیم رئیسی. ما الان نزدیک یکی از اون اعتراضات هستیم که سازمان مجاهدین خلق ترتیب داده در خیابان دوم و 44 تقاطع دوم و 44 شرقی و حدوداً قرار است که تا یکی دو ساعت دیگر هم ادامه پیدا کنه و فردا قرار است که فراخوان اصلی برای اعتراض در موقعی که ابراهیم رئیسی داره سخنرانیش انجام داده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فراخوان اصلی برای اعتراض و تظاهرات دقیقا در اون زمان است. غیر از اون من فراخوان‌هایی دیدم از هنرمندان مختلفی که ما توی توییتر دیدیم راجبش صحبت میکنن، از جمله داریوش اقبالی که شاید کس معروف ترینشون باشه، حامد اسماعیلیون که به نوعی سخنگوی خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی هست، او هم راجب سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک صحبت کرده و لکه ننگ خونده اون رو در تاریخ غرب، برای اینکه به همچین رئیس جمهوری در واقع ویزا دادن که بیاد به آمریکا.
آرش، برامون از واکنش نمایندگان کنگره آمریکا به سفر رئیسی بگو.
شما آخرینش رو خوندید، آقای مایکل مک‌کال که ایشون عضو شورای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان است، یک نماینده معروف جمهوری خواه. غیر از اون سناتور تد کروز ما دیدیم از ایالت تگزاس، ایشون هم از حزب جمهوری خواه راجب مرگ مهسا امینی نوشت، گفت در حالی که مهسا امینی به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری در جمهوری اسلامی جانش را دست میده، خبرنگار شبکه سی بی اس خانم لزلی اشتال میره جلوی رئیس جمهور به قول آقای تد کروز آدمکش جمهوری اسلامی با روسری میشینه و به صحبت های او در مورد نفی هولوکاست به دقت گوش میکنه. آقای سناتور تام کاتن هم در این مورد اظهار نظر کردن و خانم کلاریا تنی نماینده جمهوری خواه ایالت نیویورک هم در مورد ابراهیم رئیسی و سفر او به نیویورک روی توییتر نوشتن.
ممنون از تو آرش علایی که از هتل نزدیک هتل محل اقامت رئیسی با برنامه امروز بود. سپاس که تا پایان برنامه با ما بودین. تأکید میکنم تمام ویدیوهایی که به دستمون برسه، یکایک اونها رو حتما در پلتفرم‌های اجتماعی در اختیار شما قرار میدیم. همچنین در بخش‌های مختلف خبری میتونید آخرین‌ها رو دنبال بکنید. تا فردا و امروز دیگر، بدرود.